این اومده. چرا وقتی که سیل میاد یه متر تا یه متر آب رو زمین جمع میشه و اینکه نمیره پایین؟ بنابراین اولین کاری که ما میخوام بکنیم باید سل شکنی بکنیم، اونم با تراکتور 150 قوه از کمتر امکان پذیر نیست، چون خاک صفر شده دیگه.
درسته.
خب حالا وقتی حضرت آقا فرمودن که برید بکشه دیم بپردازیم، یعنی چی؟ یعنی که بگیم خدایا بیشتر بارون بیاد؟ نه، باید بریم فن کار ببینیم کجاست. کشت دیم رو باید با کلیدش باز بکنیم. ما در این چرخه یه تعدادی حلقه گم شده داریم. اینی که ما بریم کود بدیم، سم بدیم به کشاورز، اون نمیدونه کی کود مصرف کنه، کی سم رو بزنه. برای همین هم هست که شما دولت اعلام میکنه هر کس گندم بکاره من 13500 تومان میخرم. خب کشاورز تا آخرین لحظه کود نیترات میده، برای اینکه 3 تن بکنه 4 تن، 4 تن بکنه 5 تن. وقتی برداشت میکنه چی تو گندم وجود داره؟ نیترات. نیترات وقتی تو گندم وجود داره، وقتی کسی اون رو آرد میکنه، نوم میکنه، مصرف میکنه، میره تو دستگاه گوارش میشه نیتروزامین، سرطان زایی. درسته؟ بعد سم هم که میزنه هیچ کس نمیگه که این دوره کارنس سم چه مدته. تا 25 روز این تجزیه پذیریش طول میکشه. وقتی طول کشید زودتر از اون موعد برداشت کرد چی میشه؟ باقی مانده سموم. باقی مانده سموم چی به وجود میاره؟ بازم سرطان زایی به وجود میاره. بنابراین ما باید بپردازیم به این که روستایی هم کمیت رو باید مواظب باشه هم کیفیت رو. اگر کمیت و کیفیت رو با هم رعایت بکنه اینو میتونه کاری انجام بده. ولی شما نگاه کنید در یک روستایی که 500 کیلومتر با شهر فاصله داره و هزینه حمل و نقلم زیاده، این محصولش کجا میخواد بفروشه؟ خب هزینه حمل و نقل نمیذاره رقابت بکنه. بنابراین روستایی باید قبل از اینکه هر چی میکاره بره ببینه سفارش دهندش کیه. بله. اگه بتونیم سفارش دهنده محصول رو، مگه نمیگن خرید قراردادی، مگه نمیگن الگوی کشت، اینا کجا کاربرد داره؟ اونجای کاربرد داره که چرخه رو ببندن، حلقه ها رو ببندن. حلقه گم شده اونجاییست که روستایی پیاز تولید میکنه، گندم تولید میکنه، محصولات اساسی تولید میکنه، ولی نمیدونه کجا بفروشه. بعد رو دستش میمونه. ما یه قانونی وجود داره به نام قانون کنز، نه تنها در ایران ها، در تمام دنیا اینه. کشاورزا آدمای ساده ای هستن. وقتی میبینن گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی امسال ارزونه، سال دیگه نمیکارن. بعد سال دیگه
اقبال کمتری برای کشش
گرونتر میشه. بعد میرن انبوه میکارن. وقتی انبوه کاشتن میگن چیکار کنیم، چرا اینقدر زیاد شد، چرا کسی نمیخره؟ بنابراین این گردش تولید برای فروش و صادرات در نزد روستایی و حتی عشایر فشله. ببین 60 میلیون گوسفند داشتیم تو مراتعمون، خیال میکنه الان چقدر داریم؟ نصف. چرا؟ برای اینکه مراتعمون بر اثر خوشسالی یک طرف، بر اثر اینکه یک سری دلال پاشو درفتن توی مراتع، اینا رو کندن، بلدن چی رو بکنن، میبرن میفروشن به کارخونه های تولید فراوری داروهای گیاهی. خب این آیا ما مرتب رو میخواییم برای چرای گوسفند، یا مرتب رو میخواییم که اینا رو بکنیم ببریم بفروشیم به یه جای دلال بازی را بندازیم؟ حالا بقیه شو بردارم.
بسیار خوب، سپاس دارم. آقای دلیری، برحال معاونت توسعه روستایی ما نداشتیم سابق بر این، یعنی در واقع حالا عمرش خیلی هم زیاد نیست، ایجاد خود این معاونت چقدر تونسته کمک بکنه به ماندگاری روستاییان و حالا موضوع دیگه‌ای که همه دولت‌ها هم روش تاکید میکنن، علاوه بر این هم نهادهای حمایتی، برحال بنیاد برکت، ستاد اجرای فرمان امام، کمیته امداد، همه عزیزانی که به هر حال به نوعی دارن کمک میکنن در این مسیر. بحث مهاجرت معکوس، این که عزیزانی که به هر دلیلی ناچار شدن که از منطقه روستاییشون مهاجرت بکنن، یه مشوق‌هایی ایجاد بشه که اینها برگردن به روستاها. در معاونت توسعه روستایی این موضوعات چقدر تونسته بهش پرداخته بشه، کمک بکنه؟ آیا آماری هست در این خصوص که ما رو هم در جریان بگذارید که اینها برگردن و اون بحث اقتصاد و روستا رو حالا بیش از پیش شکوفا بکنن؟
عرض کنم خدمت جناب عالی که معاونت توسعه روستایی حالا در قبل از اینکه اون اسمش بشه معاونت توسعه روستایی، تحت عنوان دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری از سال تقریبا 68 فعالیتشو در ریاست جمهوری شروع کرده. حالا به این نکته اشاره بکنیم که اصلا یکی از مشکلات در واقع کم توجهی به روستا و یکی از مشکلات روستا، نداشتن یک متولی، یک نهادی، یک بخشی که در واقع متولی موضوعات روستا باشه. خب دستگاه های مختلف وجود دارن، هر کدوم دغدغه بخش خودشونو دارن. کشاورزی موضوع کشاورزی رو دنبال میکنه، صنعت موضوعش موضوع صنعت هست. این نبود یک متولی برای در واقع موضوع روستا یکی از مشکلات و یکی از چالش های توسعه روستایی هست. این رو در فکر میکنم در دهه 80 بود که در واقع مجلس هم یک مصوبه رو گذران تحت عنوانی که دولت رو مکلف کرد به این که متولی حوزه روستایی رو تعیین بکنه. خب مباحث مختلفی در واقع در کمیسیون های دولت مطرح شد که در واقع کجا عنوان متولی حوزه روستا باشه. بحث های مختلفی شد، بعضی از بخش ها از جمله حوزه کشاورزی به نوعی در واقع مدعی بودن که میتونن در واقع تولیگری حوزه روستا رو داشته باشن، ولی این همچنان بی نتیجه مونده. اونتا مستند به این قانون مجلس که در واقع دولت رو مکلف کرده که متولی حوزه روستایی رو مشخص بکنه، در دولت دهم بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد که ضمن این که در واقع معاونت توسعه روستایی به عنوان یکی از معاونین معاون اول در واقع تشکیل شد، معاونت توسعه روستایی به عنوان متولی موضوعات برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر برنامه‌ها در حوزه روستایی تعیین شد. ولی این بخشنامه فکر میکنم که در واقع هنوز اون مثلا از قوت و قدرت لازم که بتونه تولیگری حوزه روستا رو در واقع برای یک بخش اثبات بکنه هنوز ازش برخوردار نیست، و به نظر من اون قانون مجلس بایستی اجرایی بشه و متولی حوزه روستا مشخص بشه. ولی با این حال در حوزه معاونت توسعه روستایی موضوعاتی که حالا دنبال میکنیم که به هر حال کمک بکنیم به حوزه اقتصاد روستا، اولا این که عرض کردم که به هر حال یک متولی خاصم وجود داشته باشه. یکی از مشکلات دیگه‌ای که در حوزه برنامه‌ریزی در اقتصاد روستا وجود داره به نظر من اینه که دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به ویژه به هر حال با احساس مسئولیتی که حالا نهادهای عمومی غیر دولتی در واقع بعضن کردن، نهادهای حالا به نوعی زیر مجموعه بعضن نهادهای مثل زیر مجموعه سپاه، زیر مجموعه مثل کمیته امداد، نهادهای زیر مجموعه رهبری و اینها، اینها با مدل‌های مختلفی اومدن ورود کردن در حوزه اقتصاد روستا دارن فعالیت میکنن. من فکر میکنم که یکی از مشکلات اینه که این مدیریت واحد بر نحوه عمل در حوزه اقتصاد روستا وجود نداره، یعنی یک چارچوبی، یک اکوسیستمی، یک زیست بومی که بتونه این فعالیت ها رو بر اساس ظرفیت های مناطق روستایی و بر اساس نیازهای کشور بتونه مدیریت کنه و هدایت بکنه. که بنابراین ما منابع بسیار زیادی رو داریم سالیانه هزینه میکنیم، چه در درون دولت از طریق بودجه، چه منابعی که نهادهای عمومی
هم خیرخواهانه است، هم خیرخواهانه است.
یه وقتایی در واقع مثال میزدم، من عرض میکردم که در واقع حالا همه یک انگار که مثلا فرض کنیم که حوزه روستا رو اگر تشبیه بکنیم به یک بیماری که با یک مشکلاتی در واقع باش مواجه هست، همه از سر دلسوزی ریختن سر این بیمار و در واقع بدون این که بفهمن که قراره که چه کاری انجام بدن، چه نقشی رو بتونن ایفا بکنن، بتونن کمک بکنن که این بیمار از سر جاش بلند شه. بنابراین همه اومدن با احساس مسئولیت وارد شدن که مشکل رو حل بکنن، ولی نقش این فعالانی که اومدن ورود پیدا کردن، نحوه ورودشون، بر چه حتمی ورود کردن، کجا رو میتونن در واقع بر اساس مثلا اون ظرفیتی که دارن، بر اساس تخصصی که دارن میتونن در واقع ورود پیدا بکنن، کمک بکنن، این مشخص نیست. بنابراین بدون چارچوب، بدون برنامه‌ریزی و بدون اینکه مشخص باشه نقش فعالان اقتصادی در حوزه روستا مشخص باشه، اقدامات بسیار زیادی صورت میگیره، منابع بسیار زیادی صرف میشه، ولی این عدم مدیریت واحد و عدم برنامه‌ریزی جامع باعث شده که در واقع این فعالیت‌ها خیلی منتج به نتایج و اهدافی که ما دنبالش هستیم نباشه. که حالا خوشبختانه ما در معاونت توسعه روستایی بر اساس تکلیفی که شورای عالی جهاد سازندگی در واقع بر عهده دبیرخانه شورای عالی که مستقر در معاونت توسعه روستایی هست قرار شد که در واقع یک الگو و یک اکوسیستم جامع در واقع توانمندسازی و مثلا اشتغالزایی در حوزه روستایی رو در واقع تدوین بکنیم. جلسات متعددی رو شروع کردیم، دستگاه‌های مختلف اومدن مدل‌هاشون رو ارائه کردن و امیدواریم که با همکاری و همفکری هم دستگاه‌های اجرایی، هم مثلا اساتید و صاحب نظران دانشگاهی و هم فعالان بخش خصوصی و حتی رسانه‌ها که به هر حال از نزدیک مشکلات رو در واقع در جریان هستن، بتونیم با همفکری همه این بخش‌های مختلف بتونیم یک الگوی جامعی رو تدوین بکنیم که به هر حال تلاش‌هایی که در این حوزه داره صورت می‌گیره به صورت هدفمند حرکت بشه و به نتایج مطلوبی انشالله منجر بشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب آقای راشمانی، فکر می‌کنم یکی از اون بخش‌هایی که آقای دلیلی بهش اشاره کردن شما هستین دیگه، صندوق کارآفرینی امید. شما بفرمایید. چون اینجا هستید نقدی در واقع حساب کردیم بودتون. بله،
خب اشاره که کردن آقای دلیری به این موضوع، اتفاقا صندوق هم همین رویکرد رو داره به مسئله و اون بحث همافزایی و همکاری های سازمانی. بله، که اشاره هم کردیم که در واقع همه اینها دارن به صورت جزیره‌ای کار بکنن و گاهن ارتباطاتی هم داشته، ولی ما خب به صورت خاص بر همکاری های بین سازمانی تمرکز کردیم. تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای خیلی مختلفی رو از جمله با خود معاونت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، خدمتتون عرض بکنم، بنیاد برکت، بنیاد علوی، خود ستاد اجرایی فرمان امام، وزارت کار، وزارت جهاد، عرض به خدمت بسیج سازندگی، درسته، مثلا پژوهش کرده سبانه و از این دست، همینطور با سازمان های مردم نهاد و انجیو ها و خیریه هایی که در این زمینه فعال هستن. خب برای استفاده از الگوهایی که داشتیم، من یه در واقع تجربه ای رو از هند خدمت شما ارائه بدم که یه مدلی رو اونها دارن به نام سلف هلپ گروپ یا SHG هایی که خودشون ازشون اشاره میکنن، یا اینکه تو تایلند یه مدلی رو به نام OTOP دارن. بله، در واقع هر منطقه یک محصول، البته برگرفته از الگوی ژاپنی ها هست به نام OVOP یا One Village One Product. منطقه موردی که الان اینجا وجود داره اینه که باز ما نگاهمون در واقع نگاه نقطه‌ای هست به یک روستا و مفهوم پهنه رو فراموش میکنیم و این منظومه هایی که در واقع در یک پهنه وجود داره.
خب
میتواند
من راچانی فرصت رو از شما بگیرم، چون آقای نوری در محل همایش رسانه و روستا الان با یکی از نخبگان روستایی یه ارتباط رو برقرار کردن، این صحبتی از دان رو بشنویم بعد برگردیم شما صحبتتون رو ادامه میده. آقای نوری سلام.
سلامات رو بر شما همکار گرامی و شنوندگان عزیز و ارجمند.
بله، در خدمت شما هستیم آقای نوری.
خواهش میکنم. ممنونم از لطف شما. قرار شد که در بخش دوم گزارش تقدیم شما میکنم با یکی از نخبگان و دوستان خوب و زحمتکش روستایی کشورمون گفتگو کنیم و از زحمات و تلاش هاشون به ما بگن. از شهرستان ورامین دوست عزیزی در خدمتشون هستیم، جناب صادقی راد از روستای دمزاباد اگر اشتباه نکنم.
بله،
خودشون رو بیشتر برای ما معرفی خواهند کرد. دوست عزیز خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم حضورتون رو در سازمان صدا و سیما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خب شما فرموده بودید که از شهرستان برامی روستای دمزاباد، درسته؟
روستای دمزاباد.
خب چیکار میکنید اونجا؟
خدمت به پاکترین مخلوقات روی زمین. عزیزان روستایی. کارتون چی هستش؟ دهیار هستم داخل روستا.
کار کشاورزی انجام میدید درست؟
بله کشاورزیم، بله باغدارم هستم، کشاورز زاده هم هستم، خودم هم کشاورزم.
درود بر شما، یه افتخار هست واقعا حضور شما، وجود شما برای ما و همه هموطنان عزیزمون. چه کار شاخصی در محدوده خودتون انجام میدید؟
ما از لحاظ شغلیمون مثل شهردار میمونیم با وظایف بیشتر، تنها نماینده دولت داخل روستا و نماینده همه ادارات خدمات رسانی، یعنی دهیار یاریگر مردم روستا در همه زمینه‌ها، دامدار، کشاورز، قصاب، نانوا و نماینده همه ادارات داخل روستا، نماینده عمرانی، نماینده اجرایی، نماینده هر چیزی که شما فکر کنید، اینا مسئولیت‌های دهیاره.
خیلی عالی. من فکر میکنم که منشأ اثر هم بودید و هستی و استفاده خوبی در این سالها افتاده در مجموعه خود شما. خب سازمان صدا و سیما تشریف آوردید و این همایش هم به عنوان همایش روستا و رسانه است. نقش رسانه ها رو از جمله رسانه ملی رو چطور میبینید در بیان و در واقع شناسوندن این فعالیت ها، این تلاش ها، این زحمات شما؟
من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حدود 33,000 تا دهیاری ما داریم کل کشور، حالا شاید 10,000 تا روستا هم باشه که دهیار ندارن، بعد اعضای شورا اون روستا میشه خونن. رسانه ملی اگه شبکه ملی روستا راه اندازی بکنه، روزی یه بخش، هفته یه بخش، یا روزی 5 تا روستا، 10 تا روستا، فکر میکنم تو شناسوندن روستا و محصولات روستا و آثار دیدنی تاریخی، بافت فرهنگی روستا خیلی 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 میتونه کمک کنه. یعنی یه بازار مستقیم کاری هم پیش میاد بین مردم شهرنشینا و روستانشینا که روستایی ها میتونن محصولات کشاورزیشون، دامداریشون مستقیم بدون واسطه مزرعه گردی راه اندازی بشه، محصولاتشون رو بفروشن بدون دغدغه، هم بار مالی برای روستایان خوبه، هم بار مالی کمتری برای شهری داره، لحاظ خرید مستقیم و بدون واسطه محصولات پاک و دستچین شده رو مثلا بخرم انجام بده.
بله چه پیشنهاد قشنگی، راه اندازی شبکه ملی روستا جهت دیده شدن هرچی بیشتر روستایان عزیز ما، تلاش‌هاشون، محصولاتشون، زحماتشون و جاذبه‌ها و ظرفیت‌های متنوع و گسترده‌ای که در سطح روستاها و عشایر ما وجود داره. خب من فکر می‌کنم که فرصت برنامه محدود باشه، من در همینجا از شما خداحافظی می‌کنم، برای شما و همه روستایان عزیزمون در روستای دمزآباد آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
ممنون از وقتی که برای بنده در نظر گرفتین و میکروفون در اختیار بنده قرار دادید. به امید پیروزی.
خواهش میکنم. خب سپاسگزارم گفتگوی من رو شنیدید با جناب صادقی راد. انشاءالله در بخشای بعدی هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهم بود.
سپاسگزارم آقای نوری، سلام من و همکارانم رو در برنامه گفتگوی اقتصادی و رادیو گفتگو به همه عزیزان روستایی حاضر در همایش رسانه و روستا رو هم ابلاغ بفرمایید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، درود بر شما.
خدا نگهدارتون باشه. آقای رادچانی در خدمت شما هستیم. بله شما نیمه کارمون نیمه تماممون میشنوید. بله
بله. بعد موضوع اینجا بود که ما باز هم وقتی داریم موضوع کسب و کار رو بهش اشاره میکنیم، باز یک نقطه روستایی رو هدف قرار میدیم.
بله بله.
و فراموش میکنیم که اینها در کنار هم و در قالب فعالیت های گروهی و یک شبکه قاعدتا موفق تر خواهند بود، قوی تر خواهند بود و این ارتباطاتی که بین اینها وجود داره میتونه نسبت به پایدارسازی کسب و کارها هم کمک بکنه. چرا که ما هر موقع یک کسب و کار رو پیش میبریم باید در لایه های بعدی هم براش فکری بکنیم.
بله.
یعنی در واقع سطحی که بابت توسعه و تحلیل از اینها داریم ارتقا بدیم، چرا که این نگاه میتونه منجر به در واقع افزایش ظرفیت ها و قابلیت های اون منطقه و روستا باشه که عرض کردم بسیاری از کشورها با همین روی کرد دستاورد های خیلی مهمی رو کسب کردن. خب حالا میخوایم که این اتفاق بیفته در روستاها و به هر حال یک نوع مهارت افزایی و یا نوآوری هم باید در کنار اون شکل بگیره. وقتی مفهوم توسعه رو میاریم در واقع وقت پیشرفت و رشد و صنعت و این داستان ها میاد و اینی که ما باید با چه روی کردی این کار رو انجام بدیم، اصطلاحاً تدریجی باشد یا انقلابی باشد، یعنی به نوعی یک باره بریم این فناوری رو ببریم، یا اینکه نه میتوانیم اصطلاحاً میگن ریولوشنری یا ایولوشنری بریم. و بهترین حالت ممکن هم این هست که ما به تدریج باید این رو گسترش بدیم و بتونیم کسب و کارهای روستایی رو در این زمینه بخوایم پیش ببریم. خب یکی از کسب و کارهایی که در واقع ما به محض اینکه صحبت از کسب و کار روستایی میکنیم دام و کشاورزی پیش میاد، ولی همونطور که میدونید خیلی از حوزه‌های دیگه ای هم هست که ما میتونیم روش تمرکز بکنیم، به ویژه صنعت توریسم هست.
درسته
که در دنیا الان نگاه‌های متفاوتی رو به صنعت توریسم دارن، از جمله در عالی‌ترین وجه اون توریسم تجربه گرا هست که در واقع میان و مردم از نزدیک لمس میکنن و صرفا درسته. یک بازدید یا ویزیت بابت اون وجود نداره و ما بسیاری از تسهیلاتی که داریم پرداخت میکنیم رو سعی میکنیم با این مدل ها و با این روی کرد به سمت کسب و کارهای پایدار سوق بدیم.
سپاسگزارم. ما تو پرسش پیامی که امروزمون هم یکی از پاسخهایی که بهش در واقع گنجوندیم بس همین اقتصاد بخشهای مدرن و خدماتی که اشاره مستقیمش هم به همون گردشگری روستاییه. بسیار خوب. جناب آقای حجت فرمزیاری، مدیر گروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. جناب آقای فرمزیاری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز. این ایام سعید هم تبریک عرض می‌کنم در خدمت هستم.
سپاسگزارم. قبل از اینکه بریم سراغ پرسش اصلی، من پرسش پیامی که برنامه رو هم اعلام بکنم. مهمترین رکن در اقتصاد روستا چیست؟ یک، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی. دو، اقتصاد بخش های مدرن و خدماتی. شما شنوندگان عزیز میتونید شماره پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. آقای فرمزیاری، به هر حال در گروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنان که از اسمش هم مشخصه، به هر حال بحث پژوهش اونجا داره انجام میشه. من میخوام که شما دستاوردهای پژوهشی رو در این خصوص تو این فرصتی که در اختیار ما و شما هست برای ما بیان بفرمایید که در گروه شما، در گروه کشاورزی و توسعه روستایی، چه پژوهش‌هایی انجام گرفته، چه دستاوردهایی داشته و این دستاوردها تا چه اندازه میتونن مؤثر باشن در توسعه اقتصاد روستا؟
بله، ارزم بزرگ شما که ببینید حالا در حوزه گروه کشاورزی و توسعه روستایی ما پژوهش‌های مفصلی رو در باب بحث توسعه روستایی انجام دادیم تا کنون، از جمله بحث نظام سیاست‌گذاری و مدیریت توسعه روستایی کشور که می‌دونید ما تقریبا 16 تا دستگاه در سطح وزارتخونه و معاون رئیس جمهور در حوزه روستاها و مناطق عشایری مسئولیت دارن، ولی هیچ هماهنگی بین اینها وجود نداره. البته اگه نهادهای انقلابی اینا رو اضافه بکنیم و حالا در سطح زیر
با این جملتون داغ دل آقای دلیری رو هم تازه کردین. بله، ایشون هم در معاونت توسعه روستایی به همین موضوع مشخص اشاره کردن. بله بله،
که این واقعا یکی از معضلات اصلی عدم پیشرفت روستا است، چون ما الان یک سند چشمنداز نداریم برای مناطق روستایی که مثلا 10 سال آینده 20 سال آینده از ذره جی دی پی، از ذره افسوده، از ذره اشتغال، از ذره بیکاری، از ذره مهاجرت، جمعیت روستایی، فقر روستایی، این شاخص ها میخوام به چه نقطه ای برسیم. یا مثلا شما بودجه های سنواتی رو در کشور نگاه بکنید، سالانه هر سال که میاد ما یک گزارشی رو برای ارزیابی بودجه توسعه روستایی و امور عشایری کشور و همینطور بخش کشاورزی منتشر میکنیم. شما ببینید در حوزه روستا بالغ بر 70-80% بودجه ای که برای روستاها تخصیص پیدا میکنه میره برای امور کالبدی فیزیکی، بحث های اشتغال و حمایت از کارآفرینی و بحث های تشکرسازی خیلی مورد غفلت قرار میگیره. خب این به خاطر چیه؟ این عدم توازن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه متولی مشخصی نداره. البته قانون و قانونگذار تعیین تکلیف کرده ها، وزارت جهاد متولی امور روستاها است طبق قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، منتها متاسفانه در طی دهه گذشته با بخشنامه های غیر قانونی این نظامات قانونی به هم ریخته و بایستی یک اقدام عاجلی تو این زمینه انجام بشه که ما تو مرکز فرشتگان مدت مدیدی هستش که تو این زمینه کار کردیم و حتی پیشنویس طرحی هم تدوین کردیم که الان هم در مجلس در دستور کار. و البته راجع به بحث قانون اشتغال پایدار روستایی که مصوب شد و طبق اون 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد و معادل اون بانک‌های داخلی آوردن برای تقویت اشتغال، ما از همون ابتدا روی این موضوع نقد داشتیم روی این قانون که گزارش کارشناسی منتشر کردیم که
پیشنهادی هم ارسال کردیم به مجلس.
بله. ما پیشنهاد مشخصمون تشکیل مرکز جهاد اقتصادی بود به شکل غیر دولتی که اینا به عنوان شتاب دهنده ها و مراکز رشد و کارآفرینی بیان در سطح مثلا بخش یا شهرستان مستقر بشن، اینا بیان قابلیت‌های اقتصادی روستاها رو شناسایی بکنن. اینا هم دولتی نیستن، این مرکزی کردن.
بله.
غیر دولتی هم، فقط دولت زیرساختا رو در اختیار این جوانای متخصص و برخوردار از روحیه جهادی و کارآفرینی اجتماعی قرار میده. اینا میان در سطح مثلا یک منظومه روستایی یا یک بخش دهستان مستقر میشن، حالا بسته به منطقه میتونه این سطح قابل تغییر باشه، مستقر میشن میان واحدهای اقتصادی اهم از بومگردی، اهم از کشاورزی، اهم از در واقع صنایع دستی، معدن، حالا هر پتانسیلی که اون منطقه داره. اول اینکه میان پتانسیل‌های استعدادهای اونجا رو شناسایی میکنن، دو تو نوشتن طرح کسب و کار کمک میکنن، سه مردم روستا رو توانمند میکنن برای ورود اون حرفه‌ها، و چهار اون آسیب شناسی میکنن، آرزویابی میکنن واحدهای موجود رو، بنگاه‌های اقتصادی موجود در بخش‌های مختلف رو، و طرح علمی میدن و خودشون هم مشارکت میکنن در اجرای اون طرح که این شکوفایی اقتصادی روستاها رو به دنبال داره. حقوق و دستمزد خودشون هم از محل این خدمات علمی.
الان تو چه مرحله این پیشنهاد، این رو به عنوان سخن پایانی از شما بشنویم آقای؟
این پیشنهاد ما برای برنامه هفتم الان پیشنهاد دادیم، جزء پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه قرار داره که هم به سازمان برنامه ارسال کردیم. البته هنوز لایحه هنوز به مجلس تقدیم نشده، یعنی مجلس هنوز کارش شروع
نکرده. بله بله، درگیر بودجه هستند و اینها. بله،
خودشینای مجلس هم ارسال کردیم، همینطور تو برای لایحه بودجه سال 1402 هم این پیشنهاد رو ارائه کردیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای حجت ورمزیانی.
سوالی هم اگه فرصت هست در حد در واقع 20 ثانیه من اون سوالی
بله 20 ثانیه که بله 30 ثانیه شون بفهمید.
بله، اون سوالی که مطرح فرمودید، ببینید الان در تقابل قرار دادن کشاورزی یا مثلا بخشای مدرن ما، اولا که کشاورزی مدرن هم داریم، کشاورزی دانش بنیان هم داریم، کشاورزی ضرورتا بخش سنتی روستا نیست.
درسته.
موضوع اول. دوم اینکه امروز تو رویکردهای توسعه روستایی اینا رو در تقابل با هم قرار نمیدن که مثلا بگن کشاورزی یا مثلا سایر بخش‌های اقتصاد روستا مثل گردشگری. الان امروز رهیافت معیشت پایدار مطرحه که تاکید داره بر استفاده از تمامی دارایی‌هایی که روستا و قابلیت‌هایی که روستا داره در صورت همسا با هم دیگه، یعنی
در راستای هم دیگه. بعد
کشاورزی نه در تقابل با هم، مثلا ما بیایم یه واحد صنعتی رو بیایم تو اراضی کشاورزی درجه یک بسازیم و تغییر کاربری بدیم، این کاملا ضد اقتصاد روستا است. خواستم اینو
بسیارم
همه بخشا مهم هستن، باید تمرکز در کار پیش بره.
سپاسگزارم از شما جناب آقای حجت ورمزیاری. آنچه که ما در پرسش مطرح کردیم به عنوان حالا دو تا پاسخ، بحث تقابل نیست آقای ورمزیاری. به هر حال این رو ما می‌خواستیم از شنوندگان عزیز پرسش داشته باشیم که از نظر اونها کدومش اهمیت شاید بیشتری داره، این رو به انتخاب گذاشتیم. سپاسگزارم از شما، مدیر گروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس، با شما خداحافظی می‌کنم.
ان شاءالله موفق باشید، آرزوی توفیق دارم.
زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه. آقای گلافرا در خدمت شما هستیم. بله.
ببینید من یادداشت کردم اینجا تعداد زیادی سازمان‌ها و ارگان‌ها رو اسم بردید. اولش هم که باید اسم می‌بردیم از اتحادیه توانایی روستایی.
بله بله.
اونایی که متصدی روستا هستن دیگه، تمام روستایی ها باید عضو این اتحادیه باشن. خب اینا چه کردند؟ یا این که مثلا سازمان مرکزی توان روستایی با این حجم بزرگ نیروی انسانی و بودجه های کلان، اونا چه کردند؟ و اونام ادعا میکنم این
بله.
شرکت خدمات
سازمان توان روستایی که بر همین اساس تشکیل شد از روز اول.
خب تشکیل بله، شده دیگه. بله، ها بله، سازماندهی بله. هم کرده
بله.
سرمایه های خوبی هم داره. یه وقت میبینی شما با چند تا از این سازمان ها صحبت میکنید، چه آقای از آقای دلیری بپرسیم، چه از آقایون دیه بپرسیم، ببینیم چقدر اینا بودجه دارن، چقدر دستشون پره برای اعمال قانون. ببینید همونطور که فرمودن بزرگواران، سازمان های زیادی وجود دارن ولی با هم همگن نیستند. بله. درسته؟ بعد وعدم میدم به روستایی، روستایی سال دیگه یا دو سال دیگه از همین رادیو گفتگو بپرسه خب نتیجه صحبت های شما چی شد. ما وقتی رادیو رو باز میکنیم میبینیم همه چی داریم، وقتی خاموش میبینیم چی نداریم.